کودکان برای اولین بار با پدیده کتاب شعر یا داستان در کتاب درسیشون آشنا میشن. به خاطر اینه که دنیا معمولا روی تألیف کتاب‌های درسی سرمایه گذاری های ریجهی میکنه، به خصوص برای انتخاب ها. مثلا من یک شاخصی رو در یک مقاله میخوندم برای انتخاب متن برای کتاب‌های درسی، انتخاب شعر. اونجا اشاره کرده بود که آموز پرورش های پیش رو تلاش میکنن که در کتاب‌های درسیشون دست کم سه نوع شعر از بهترین شعرهای موجود در ادبیاتشون باشه. یکی شعر کلاسیکشون برای پیوند دادن بچه‌ها با ادبیات کلاسیک که یه پل بزنن در واقع. دوم شعر زمان که بچه‌ها از همون دوره دبستان با جریان‌های شعری که حالا در شعر فارسی میتونه مثلا شعر نیمایی، شعر سفید و از این مقوله ها باشه. و سوم شعر ویژه خود کودکان که در برنامه شما تحت عنوان شعر کودک یا داستان کودک اینجا داریم راجبش حرف میزنیم. و اصرار بر اینه که این شعرها یک توزیع درستی در کتابهای درسی داشته باشن، و سوم اینکه از بهترین گونه های شعرهای موجود باشه، چون از این بستره که بچه به شعر و به داستان و به ادبیات کلاسیکش آشنا میشه و خودش میره اونها رو دنبال میکنه. اما خب در آموزش پرورش هم جرقه هایی در سالهای اخیر زده شده. مثلا من مثال میزنم، نمیدونم شما تا حالا اسم جشنواره دانای توانایی رو شنیدید یا نه. در این جشنواره که 20 نویسنده مطرح ادبیات کودک ایران یک کارگروه تشکیل دادن و بهترین کتاب ها رو که در واقع ظرفیت جهانی دارن، حالا چه ترجمه چه تألیف، اینا رو انتخاب میکنن و هر سال 50 عنوان از این کتاب ها رو به مدارس متناسب با گروه سنی معرفی میکنن. 5 سال این شروع شده و خیلی هم دانش آموزان استقبال خوبی از این کتاب ها کردن تا حالا.
این جامعه آماری داره دانش آموزان کدوم شهرها، کدوم مقطع؟
کل کشور هست و از اول ابتدایی تا پایه 12 هست و در قالب جشنواره این کتاب ها ارائه می شوند. و اگر بخوایم فرایندش رو بگیم یکم وقت برنامه شما رو می گیره و فکر میکنم از اون بحث تخصصی ما شاید یکم فاصله بگیریم.
درسته. جناب استاد، می خواستم بدونم که حالا به طور شاخص اون چیزی که فکر میکنین تو این سالها با تجربه این تجربهی که یاد کردید و گفتید، چه اتفاق ویژه‌ای افتاده که به زبان و حفظ زبان کمک کرده باشه، زبان فارسی که خب بحث امشب برنامه ما هستش؟
بله، من فکر میکنم مهمترین مسئله خود رشد ادبیات کودک ماست.
بله.
ببین، اگر این سیر تاریخی ادبیات کودک رو که حالا در دوره مشروطیت در واقع جوانهای اون زده شد و از سال 1300 مشخصا به شکل رسمی و روشمند شکل گرفت و گونه جدیدی از داستان و شعر برای مخاطبان کودک و نوجوان در واقع تولید شد، وقتی این سیر رو مرور میکنیم، واقعا من فقط به شکل آماری یک اشاره میکنم که اگر مثلا در دوره مشروطیت و حالا در مثلا 50 سال بعد از اون حدوداً ما 14 تا شاعر مطرح حوزه کودک داریم که حالا 3 تاشون خیلی خیلی شاخص هست، ولی در همین 30 ساله اخیر، 35 ساله اخیر، نزدیک به بیش از 100 شاعر کودک برای بچه ها دارن شعر می نویسن و رویکرد ادبیات کودک ما کاملا متفاوت شده. الان گونه های از داستان ها و شعر ها که حالا تو تقسیم بندی های جهانی میگن که مرحله سوم ادبیات کودک، ادبیات تمثیلیه، من میبینم تو مطالعاتم که در دهه اخیر به خصوص در داستان، حالا در شعر البته یه افتایی هم داشتیم، داستان خب گونه هایی از ادبیات پست مدرن، ادبیات تمثیلی، ادبیات مدرن برای کودکان داره تولید میشه. مهمترین اتفاق برای اینه، همین این رشد ادبیات کودک هست. چرا؟ شاید از اینجا من استفاده کنم و اون تأثیر غیر مستقیم ادبیات کودک بر رشد ادبیات بزرگسال رو هم بگم. و اون این که در واقع در رشد غیر مستقیم خود ادبیات کودک مستقیما روی رشد و ارتقا زبان فارسی تأثیر نمیذاره، با یه واسطه تأثیر میذاره.
بله.
اون واسطه چیه؟ واسطه کودک هست.
بله.
ببین کودکی که تقریبا از بدو تولد با ترانه مثلها، با هیچانه ها، داستانهای منظور مواجه میشه و خوراک این در واقع میشه ادبیات کودک، گنجینه واژگانیش به لحاظ تعداد و تنوع کم و زیاد میشه، ذوق و ذائقه موسیقایش تغییر میکنه، تخیل شکل میگیره، هوش هیجانی و عاطفیش تحت شعاع قرار میگیره، معیارهای زیباشناسیش عوض میشه و تا قبل از دوره نوجوانی به قول پیاژه این شروع میکنه به درونی سازی و بعد این تفکرش، زبانش و تخیلش کم کم در بعد از نوجوانی وقتی تثبیت شد و به عنوان یه فرد بزرگسال یواش یواش شروع میکنه به برون سازی. یعنی چی؟ یعنی طرحواره‌های ذهنیش رو که قبلا شکل داده شروع میکنه به فرافکنی و مواد و مصالحی رو که درونی سازی کرده از طریق تفکر و زبانش و تخیلش بروز میده. من یه چیزی از کتاب روزهای دکتر ندوشن خونده بودم، فکر میکنم اینجا مناسبت داره. ایشون تو بخشی از اون کتابش میگه که اگر میبینید من امروز دستی به قلم دارم و چیزی مینویسم که دیگران دوست دارند، فکر میکنم ریشش در این باشه که من یه خاله داشتم که این چون شوهر نداشت و تنها زندگی میکرد، من مجبور بودم شبا برم پیش اون بخوابم. یه کرسی بود و اونجا ما در واقع بر کرسی تکیه میدادیم و این خاله من که یک فرد تک کتابی بود و فقط گلستان سعدی میخوند، شروع میکرد برای اینکه شبهای زمستان رو کوتاه کنیم از حکایت‌های گلستان برای من میخوند. هر جا هم که در واقع معنیشو نمیفهمیدیم میرفتیم و بیت بعدی رو میخوندیم. فردا من وقتی به سمت خانه خودمان میرفتیم توی کوچه لکه میرفتم، جست و خیز میکردم، هر کس مرا میدید میگفت این بچه ارباب از بس میخورد مست شده است، در حالی که این مستی از خوردن نبود، از شنیدن بود. حالا این نتیجه گیریش خوبه.
بله.
دیگه حالا اگر میتوانم چیزی بنویسم فکر میکنم اون آغوزی رو که از گلستان برداشت کردم استخوانبندی ادبی مرا شکل داده.
میگه که سعدی برای من به منزله شیر آغوز بود.
شیر آغوز بود که استخوانبندی ادبی مرا شکل میداد. من میخوام بگم که ادبیات کودک یک تأثیر غیر مستقیم اینطوری هم روی کار مخاطبانش میتونه داشته باشه.
البته این منظر در واقع روانکاوی قضیه و روانشناسی قضیه هستش که شما فرمودین. من یک جلسه بودم، چیزی شنیدم، خودم نخوندم و این خاطر سندش رو نمیدونم، ولی از چند زبان چند جا این رو من شنیدم که خب همونطور که میدونین مدت‌های طولانی در کشور چین تولید داستان‌های تخیلی ممنوع بوده، حالا به دلایل گوناگون فرهنگی و سیاسی که داشتن.
بله.
و چینی ها دیدن که ما خیلی خوب همه چیز رو میسازیم، خیلی خوب همه چیز رو در واقع به سر هم بندی میکنیم، اما تولید و اختراع اولیش مال ما نیستش. یه گروهی تشکیل میشن از اینها و به منطقه سیلیکون ولی امریکا میرن، اونجایی که خب مهد ساخت و اختراع چیزهای مدرن، نمیدونم فناوری ارتباطات و گوشی های مختلف، کامپیوترها و لپتاپ ها هستش. اینها میرن اونجا رو بررسی میکنن، میبینن که مدیران ارشد این شرکت‌های بزرگ که همشون از تولید کننده و سازنده های این وسایل جدید هستن، تماماً کسانی بودن که در کودکیشون کتاب‌های علمی تخیلی می‌خوندن.
بله.
یعنی بچه‌هایی بودن که خیال‌های کودکیشون رو در بزرگسالی ساختن. و خب واقعاً فکر می‌کنم با توجه به یادکردی که شما می‌کنین از دکتر محمدعلی یاسمی ندوشن که خب ایشون دکترای حقوق بین‌الملل از سوربن فرانسه دارن، ولی در ادبیات بسیار بسیار شناخته‌تر هستن، حتی شاید برای هم عوام هم خواص بسیار ارزنده هستش. این منظر که بسیار ارزشمنده، شاید انشالله بتونیم رو این موضوع هم فکر بکنیم. و این موضوع رو داشته باشیم. جناب دکتر گودرزی، من می‌خواستم سوال کنم که حالا با این حساب و این گفتگویی که داشتیم، شما جایی اشاره کردین که کارشناسانی در تشکیل شده کارگروهی و کتاب‌های مناسب برای مدارس رو بررسی میکنن، معرفی میکنن. من حداقل تو تهران آنچنان به چشمم نه. برای چه پایه‌ای، برای چه مقطعی این کار رو میکنن؟ آیا همه مقاطع تحصیلی هست یا ابتدایی دوره اول؟
گروه هدف به 5 دسته در این جشنواره تقسیم شدن.
بله.
در واقع دوره دبستان رو به 3 گروه، یعنی بچه های اول و دوم دبستان، سوم و چهارم دبستان، پنجم و ششم،
که
به لحاظ ویژگی های زمان شناختی خیلی به هم نزدیکن.
بله.
بچه های متوسطه اول هفتم، هشتم، نهم، و بچه های متوسطه دوم دهم، یازدهم، دوازدهم. خب انبوهی از کتابانی که ناشران برای این جشنواره میفرستن دبیرخانه مستقلی داره و در ماه 2 یا 1 بار جلسه بین این در واقع نویسنده ها تشکیل میشه. ما میشینیم این کتاب ها رو میخونیم دقیق و راجبشون بحث میکنیم از ابعاد مختلف، چون کارگروهی هم که ما تشکیل دادیم، این کارگروه هم افرادش خیلی متنوع هستن.
بله.
یعنی مثلا برای ترجمه از شناخته ترین ترجمان حوزه کودک، برای ادبیات اقتباسی مثل بازگردانی، بازنویسی، بازآفرینی، باز افرادی که تو اون حوزه تخصص دارن، حتی در کارگروه از تصویرگران کتاب کودک داریم که از منظر تصویر هم کتاب بررسی میشه و مثلا بعد از بررسی 700 عنوان تا 1000 عنوان کتاب ما به 50 عنوان میرسیم.
ملو.
و این کتاب ها در واقع به شکل 5 سبد در آغاز هر سال تحصیلی به بچه ها معرفی میشه و استقبال از این جشنواره که از 220,000 نفر شروع شده، امسال حالا البته با وضعیت کرونا فعلا متوقف شد از نیمه راه، ولی به حدود 700,000 دانش آموز رسیده توی این 5 گروه سنی.
بله. خب چرا اینها آموزش پرورش حتی یه بیلبورد، به هر حال سازمان بسیار هم مهمی هستش، هم عریض و طویله، حتی یه دونه بنر ما نمیبینیم که یه همچین چیز رو معرفی کرده باشه، از این 5 تا 5 تا رو حتی توی خیابون زده باشن و رهگذر عام هم اینو ببینه؟ حالا همه شاید دانش آموز توی اون مقطع نداشته باشن، ولی بخوام بخونن یا کسی رو داشته باشن، عمویی باشن، خاله‌ای باشن، دایی‌ای باشن، و بخوان برای این خواهرزاده یا برادرزاده کادوی بخره. چرا همچین چیزی نداریم ما و ما باید همیشه توی برنامه های آخر وقتی اینا رو بشنویم و ولی باز هم نبینیم، یعنی باز هم متوجه دقیق این عنوان ها نشیم؟
درست میگید، این یه نقض جدی هست که واقعا آموزش پرورش از بود تبلیغی به نظر خود من ضعیف عمل میکنه و
به نظر من اصلا عمل نمی کنه
یا اصلا عمل نمی کنه
ضعیف کنه کلن عمل نمی کنه خب بنابراین حالا استاد، به عنوان اون چیزی که شما فکر میکنین یا مهمترین موضوع فکرتون هستش، دغدغه‌ای که احساس میکنین باید اتفاق بیفته ولی هنوز یا نیست یا خیلی کمرنگه که بتونه ارتقا بده به هر حال زبان رو برای ما در سطح جامعه و گرامی هم بداره، همونطور که شما اول صحبتاتون فرمودین آموزش پرورش تو 3 حوزه باید معرفی بکنه آثار رو. خب ما الان میبینیم مثلا تو ادبیات کلاسیک هست، اما انتخاب ها از نظر من انتخاب های مناسبی نیست. از حافظ اومده، اما شعری که از حافظ اومده شعری که مناسب برای یک دانش آموز امروزی شاید نباشه. یا مثلا توی ادبیات معاصر ما داریم اسم نیمایوشیج اومده، ابتدای کتاب سال دهم اگر اشتباه نکنم.
بله.
شعری از نیما اومده ولی نمیدونم مثنوی اومده یا قصیده است یا مثنوی، حالا الان یه لحظه فراموش کردم. خب نیمایوشیج ما به همه معرفی میکنیم، پدر شعر نو معاصر، بعد یه قصیده.
بله.
مثلا غزلی از نیما گذاشته شد، انگار که یه لجبازی تو این قضیه هستش که به عمد مثلا ما بگیم خب نیما اینجوری.
شاید اشارتون به اون شعر پروانه در تیره تا به کی باشه؟
نه نه، اسم همون چشمه و سنگ هستش اگر اشتباه نکنم. من حالا الان متنش یک لحظه خاطرم رفت، ولی به اسم چشمه یا چشمه و سنگ چاپ شده، اولین شعر کتاب دهم، مقطع دهم هستش تو کتاب فارسی. خب این انتخاب ها عجیب هستش گاهی اوقات که چرا این اتفاق میفته، که من خیلی دوست دارم تو این موضوع هم حالا بعدا با مسئولین اصلی آموزش پرورش تو این حوزه ها، یک این که چرا تبلیغی نمیشه و دو چرا اینجور انتخاب میشه. ما کار میکنیم، هست مطلب رو میذاریم، اما آنچه که باید و دانش آموزی که باید یا مخاطبی که باید باشه ارتباط برقرار بکنه، این اتفاق نمیفته. در حوزه کتاب کودک هم من این رو میبینم که هر ناشری که تبلیغات و توان مالی بیشتری داره، فروش بیشتری هم داره، ولی الزاماً اون کتابهای اون ناشر حتما کتابهای خوبی نیستن. ناشرهایی رو من میشناسم که خیلی فروش دارن، خیلی هم عنوان دارن و واقعا هم برخی از عنواناشون خوبه، نگاه میکنی میبینی هم خوبه هم ارزشمنده، اگر ترجمه است ترجمه خوبیه، اگر تألیف تألیف خوبیه. اما در کنار اون وقتی این اعتماد سازی اتفاق میفته، ما اعتماد میکنیم به این ناشر، بعد میبینیم خب در کنارش یه عالمه کار بازاری هم هستش که مخربه. و حالا اون چیزی که خود من شاید شخصا بهش فکر کردم، من فکر میکنم یه خلأ حقوقی در زمینه حقوق کودک ما در کل زمینه های حقوق کودک داریم، از جمله آثار ادبیشون و حالا کتاب. روی این موضوع شما نظری دارین یا حرفی دارید؟
ببین من باورم اینه که در واقع تولید بخش زیادی از ادبیاتی که خانواده ها در دسترسشون هست، اتفاقا ادبیات ناب کودکان نیست
ماله.
و ادبیات بازاری کودکانه، چون دسترسی به این ادبیات بسیار ساده است
ماله.
چون این نوع ادبیات بسیار ارزانه
ماله.
و می شود از یک دکه در کنار خیابون با 10,000 تومان 3 تا 4 تا کتاب در واقع رنگامیزی شده با رنگ روی خوش گره و این رو به عنوان ادبیات کودک به بچه ها داد. سوال اصلی اینجاست که چرا این گونه ادبیات اصلا باید تولید بشه؟ چون وقتی که این نوع ادبیات تولید میشه، منتشر میشه و به بازار میاد، اون وقت ضرورت این پیدا میشه که یک گروهی بشینن و اینها رو از ادبیات ناب کودکان جدا کنن.
امیدوارم جناب دکتر گودردی ما بتونیم این رو با هم دیگه بیشتر بحث کنیم، بیشتر داشته باشیم، چون خیلی خیلی مهم هستش.
خیلی مهمه.
پایه هر ساختمان بزرگی هم روی یک پایه‌ای ساخته میشه، همونطور که تو ورزش ها هم امروز ما اینو میبینیم. ما همیشه سراغ کار بزرگسال میریم، فوتبالمون بزرگ نره پایه ها کار نمیشه، ادبیاتمون هم همینه، هنر و سینمون هم همینه. فکر میکنم خیلی روی این موضوع باید فکر کنیم و همگی با هم دیگه دست به دست بدیم تا اتفاقی مثبت برای دهه‌های آیندهمون داشته باشیم. بسیار
بله.
سپاسگزارم از شما.
یه نکته من اضافه کنم فقط،
اگر باشه بله، خوشحال میشیم.
مسئله از این نظر خیلی خیلی مهمه و شما میتونید حتی یک برنامه رو بهش اختصاص بدید که ذائقه بچه‌ها رو شکل میده. مثل موسیقی
بله.
وقتی گوش بچه ما از نوزادی تا پایان کودکی به یک موسیقی در واقع ضعیف عادت کرد، این دیگه نمیتونه به هیچ وجه گوشش یه
بله.
موسیقی
بله.
شاخص رو
بشنه. بسیار بسیار نکته بله. ارزنده این زاغ بله. سازی. حتما ما این گوشزد رو به گوش جان شنیدیم و حتما سعی میکنیم تا یک برنامه‌ای با حضور خود شما البته داشته باشیم این موضوع رو و انشالله بهش بپردازیم.
انشالله
بسیار سپاسگزار هستم.
خوشحال شدم.
زنده باشین. قربان شما. خدا.
خدا.
خب شنوندگان عزیز، صدای ما رو شنیدید از رادیوی محترم گفتگو با برنامه از پارسی تا فارسی. امیدوارم که لحظات خوشی برای شما فراهم کرده باشیم. همه شما ایرانیان فرهنگمند رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدارتون.
اراده، جنبه های خودکفایی، شکوفایی اقتصادی. در اولین گاه دگربان گوش به پیغام سروش، مهدومی سال تازه می کنیم که رونق دهیم بازار همدلی را در این دیار.
اگر بشود تولید رو انشاءالله حرکت بدیم و پیش ببریم، مشکلات اقتصادی قطعا تمام خواهد شد. ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنند که تولید انشاءالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشاءالله به وجود بیاره.
میکوشیم تا بیفزاییم بر همت و عزم و اراده، اراده به جهش تولید. سال 1399 سال جهش تولید. گرامی را رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
دوستان عزیز شنونده، از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. به ساعت 2:55 بامداد رسیدیم، یعنی برنامه درست بنویسیم درست بخوانیم در این لحظه تقدیم به شما خواهد شد. کاربرد صحیح واژه‌ها و عبارات زبان فارسی.
درست بنویسیم، درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام، من حمید حسنی از فرهنگستان زبان و ادب فارسی خدمت شما هستم. شنوندگان عزیز، در این برنامه درباره همزه در انتهای بعضی از کلمات که از عربی وارد زبان فارسی شدن میخوام خدمت شما صحبت بکنم. این همزه خیلی برای ما آشناست، در انتهای واژه‌هایی که در اصل عرض کردم از عربی وارد فارسی شده، مثل املا، انشا، ارتقا، استثناء و امثال اون وجود داشته، وجود داره و کاربرد داشته. املا با همزه و انشا و استثناء و ارتقا و امثال اون در عربی انتهاش همزه داره، اما در فارسی نیازی نیست ما اصرار بکنیم که حتما اینا رو با همزه به کار ببرن، یعنی به کار بردن اینا بدون همزه به هیچ عنوان غلط نیست، نادرست نیست. ما میگیم املای فارسی، انشای فارسی، استثنای فلان یا ارتقای درجه و امثال این. یه مقطعی یه جایی میبینیم که تأکید میکنن و سفارش میکنن، توصیه میکنن که حتما اینو با همزه بکنن، مثلا بگین املا فارسی. من البته در کتابای درسی تا جایی که دیدم این توصیه به چشم نمیخوره، خیلی خوشحالم که این توصیه رو نمیبینیم. املا و انشا بدون همزه، استثناء و امثال اون که همزه ما در فارسی نمیذاریم برشون، نه در تلفظ نه در نوشتار، اینا هم واژه‌های عربی یا واژه‌های غیر فارسی فارسی شدن. وقتی ما میگیم املا، انشا، این با ساختار آوایی زبان فارسی بیشتر همخوانی و تناسب داره. یعنی تلفظ همزه که به اصطلاح واج یا یک آوای حلقیه سنگینه برای ما و در خیلی جاها ما این همزه رو میندازیم. این رو هم ما شبیه همزه در فارسی امروز دست کم تلفظ میکنیم. خیلی جاها ما اینو نرمتر به زبون میاریم، مثلا میگیم جمع، شم، نمیگیم جمع، شمع و امثال اون. پس نیازی نیست ما اصرار بکنیم که املا، انشا و امثال اونو با همزه انتهاییش به کار ببرن. مخصوصا تأکید میکنم در نوشتار هم به همین شکل، ما وقتی اینو بدون همزه بنویسیم این غلط نیست. وقتی اضافه میشه به کلمه دیگه‌ای به اصطلاح، یا حالا مضاف باشه یا موصوف کلمه باشه، یعنی املای فارسی، املای پخته، انشای درست، انشای سلیس، انشای روان و امثال اون، ما یه میذاریم، هیچ نیازی به اون همزه انتهایی نداریم. بنابراین املا و انشا و استثناء و ارتقا و امثال اون که کم هم نیستن در فارسی، واژه عربی که وارد فارسی شدن و هنوز به کار میرن، بدون همزه گفتن و نوشتنشون به هیچ عنوان غلط نیست، بلکه اگر اینا رو ما با همزه تلفظ کنیم یه سنگینی تلفظ ایجاد کردیم. هیچ بنابراین نیازی در گفتار و نوشتار نداریم که همزه اینا رو به کار ببریم، بگیم یا بنویسیم. اینا واژه‌های فارسی شدن. تا برنامه آینده که درباره واژه و واژه‌های دیگه خدمت شما شنوندگان عزیز صحبت بکنم، شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.
شنوندگان عزیز و ارجمند، از رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. میان برنامه درست بنویسیم، درست بخوانیم تقدیم به شما شد. امیدوار هستیم این میان برنامه هم مورد توجهتون واقع شده باشه. به ساعت 3 بامداد رسیدیم. در ادامه برنامه های رادیو گفتگو، برنامه اختاپوس،